رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. در ستایش امکان، این عنوان یادداشتی است به قلم میکل آلاچویچ که در آگوست 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. رشته اقتصاد توسعه نیز مانند اکثر رشته‌های دیگر نه در نتیجه کنجکاوی محض علمی که در پرتو رویدادهای مهم معاصر پا به عرصه وجود نهاد. در اواخر دهه 1960 کارمند بین المللی برجسته‌ای که کارشناس اقتصاد توسعه نیز بود گفت سرنخ تغییر جهت مداوم کار ما معمولاً از حوزه سیاست نشأت می‌گیرد. دانشجویان در پاسخ به این سرنخ، پژوهش‌های خود را معطوف به مسائلی می‌کنند که اهمیتی سیاسی یافته‌اند. بدین ترتیب، نظریه ارائه می‌کنند، داده جمع‌آوری می‌کنند و ادبیات مربوط به مشکلات جدید را گسترش می‌دهند. در مورد توسعه، این سرنخ در واقع نظم نوین بین المللی در دوران پس از جنگ بود که ویژگی‌های آن افول امپراتوری‌ها، آغاز جنگ سرد و ظهور چندین کشور مستقل و جدید یعنی کشورهای به اصطلاح جهان سومی بود. گرچه این رشته جدید هم در دوران جنگ سرد جنگ طلبانی را در جماعت اندیشمندان خود دید، اما اقتصاددانهای مستعد زیادی را هم جلب کرد که مجذوب چشمانداز کمک به کشورهای توسعه نیافته و ساختن دورنمای بین المللی متعادل تر و صلح‌آمیزتر شده بودند. یکی از این چهره ها آلبرت اوتو هرشمن بود، آلمانی مهاجر به آمریکا که از سال 1946 برای فدرال رزرو کار می‌کرد و اقتصاددان هیئت مشکلات بازسازی و همکاری اقتصادی در غرب اروپا بود. در سال 1952 برای مأموریتی از طرف بانک جهانی به کلمبیا رفت تا در اجرای سیاست‌های توسعه به شورای برنامه‌ریزی ملی این کشور کمک کند. کتاب راهبرد توسعه اقتصادی شرح این تجربه بود. این کتاب فوراً به یکی از مهمترین آثار در حوزه اقتصاد توسعه تبدیل شد و هرشمن را به عنوان پیشگام این رشته به شهرت رساند و کمک کرد عضو هیئت علمی دانشگاه کلمبیا شود. موفقیت کتاب به خاطر تحلیل‌های بدی و تأمل برانگیزش و البته سبک نگارشی هرشمن بود که این تحلیل‌ها را به شکل دیدگاهی کاملاً تازه و دگراندیشانه درباره توسعه ارائه کرد. دیدگاهی که به کل متفاوت با طرح‌های توسعه متعارف که پرتمطراق ولی غیر واقع بینانه بودند. هرشمن می‌گوید ای بسا مسافران غربی که در سفر به کشوری توسعه نیافته با مشاهده فقر و ناکارآمدی، دشواری کارها و چرخه‌های معیوب در هم تنیده مبهوت و دلزده می‌شوند. وسوسه آنگاه بر این است که تمام این عقب ماندگی را به حال خود رها کنند و رؤیای گونه کاملا جدیدی از اقتصاد را در سر بپرورانند که به قول شاعر شارل بودلر در گل‌های رنج هرچه باشد اندران زیبایی و سامانی است. هرشمن به جای تمرکز بر برنامه‌های جامعی که بر پایه برآوردهای حماسی تدوین شده اند، بر این باور بود که کشورهای توسعه نیافته باید تمرکزشان را بگذارند بر سازوکارهای پنهان یا به قول خودش عقلانیت‌های پنهانی که در جریانند ولو به شکل غیر مستقیم و دور از چشم. توسعه بیش از آن که در گروه کشف ترکیب بهینه منابع موجود و استفاده صحیح از آنها باشد، وابسته به درک پیامدها، سازوکارهای فشار و پیوندهای فناوری و سرمایه گذاری بود که فرایندهای تغییر را فعال می سازند. از نظر هرشمن، مهمتر از همه درک این نکته بود که ترقی گاه به طرز عجیبی ابتدا از میان نواحی فرعی گذر می کند تا اینکه سرانجام بتواند عقب ماندگی را از جایگاه محوری و نهادینش جا به جا کند. موضوع کتاب راهبرد توسعه اقتصادی مطالعه همین سازوکارهای اقتصادی بود. این کتاب حاوی بحث‌های تو در تو است از پیامدها و هم‌افزایی‌های سرمایه گذاری، مزایا و معایب ارجحیت بخشی اجتماع بر سرمایه یا فعالیت‌های مستقیماً پرثمر، نقش واردات و البته نقش فناوری‌های نیازمند سرمایه. اما زیربنای تمام بحث مضمونی غیر اقتصادی است، نقش توسعه در تضمین دموکراسی. هرشمن به شدت نگران تنش بزرگی بود که در جوامع دستخوش تحول و مدرنیزاسیون شکل می گیرد. می ترسید طرح‌های جاه طلبانه با شکست روبرو شوند و امیدهای توسعه را به ناامیدی بدل سازند. چون این اتفاقی می توانست پیامدهای نگران کننده‌ای به بار آورد. اتفاقاً شکست چون این طرح‌هایی چه بسا تبعات بدتری از ناکارآمدی داشته باشد، چون ممکن است به خشونت و ویرانی بیانجامد. او میگوید بیهودگی میتواند ناگهان جای خود را بدهد به سبوعیت و بیتوجهی کامل نسبت به رنج انسان، نسبت به حق و حقوق کسب شده، نسبت به رویه‌های قانونی، نسبت به ارزش‌های سنتی. لب کلام، به قول جان مینارد کینز در 1938، نسبت به پوسته نازک و متزلزل تمدن. همین دغدغه بود که باعث شد هرشمن به جای منابع خاص تمرکز کند بر فرایند توسعه اقتصادی و اینکه چگونه میتوان به رغم موانع ظاهراً عبور ناپذیر و در غیاب پیش نیازهای ظاهراً ضروری این ترقی‌ها را پیش برد. دغدغه اصلیش این بود که نگذارد سراب توسعه ناگهان به کابوس تبدیل شود. هرشمن در جوانی به چشم خود دیده بود که امید بهبود اقتصادی چگونه میتواند به سقوط ناگهانی موجودیت‌های سیاسی دموکراتیک بیانجامد. او در سال 1915 با نام اوتو آلبرت هرشمن در برلین به دنیا آمده بود. دومین فرزند و تنها پسر از سه بچه خانواده یهودی از طبقه متوسط روبه بالا بود. چون این بود که در اوج بحران و آشوب جمهوری وایمار بار آمد. در اواخر ژانویه 1933 که هیتلر صدر اعظم آلمان شد، دنیای اوتو آلبرت جوان از هم پاشید. در آوریل 1932، دانش آموز دبیرستان مذهبی و بورژوای فرانسوزیشز ژیمناسیوم بود. یک سال بعد، در دوم آوریل 1933، که هنوز 18 سال هم نشده بود، سوار قطار شد و با اولین موج تبعیدی های آلمانی که از ستمهای نازی ها می گریختند، برلین را ترک کرد. زندگی در تبعید نیازمند آن بود که در همان سن و سال روی پای خود بایستد. تحصیلاتش را نیز جست گریخته ادامه داد که البته همیشه کیفیت یکسانی نداشت. ابتدا در پاریس، سپس در لندن و نهایتاً در تریست. سرانجام در همین شهر در سال 1938 از رساله دکتریش دفاع کرد. هرشمن همچنین مشارکت پیوسته‌ای در فعالیت‌های ضد فاشیستی داشت. گزارشی از وزارت کشور ایتالیا، هرشمن اوتو یهودی آلمانی را عنصری به شدت خطرناک خواند که فعالیت‌های توطئه‌آمیزی داشته است. مدارک را به صورت قاچاقی بین ایتالیا و فرانسه برای نیروهای مخفی ضد فاشیست جابجا می کرد و در سال 1936 داوطلبانه به اسپانیا رفت تا در جنگ داخلی این کشور در تیپ بین المللی ارتش جمهوری خواه علیه فاشیست های فرانکو بجنگد. می خواست دانشمند شود، اما در این حال حس می کرد که نمی توانم بنشینم و دست روی دست بگذارم. معتقد بود مقاومت مسلحانه و تحقیقات علمی به هم پیوستند و مجزا نیستند. در آغاز جنگ جهانی دوم که داوطلبانه به ارتش فرانسه پیوست گفت قویاً معتقدم تخصص فعلی هر کدام از ما برای کارهای آینده امان مطلقاً ضروری است. در نیمه دوم 1940 که ساکن مارسی بود و نام مستعار آلبرت هرمنت را بر خود گذاشته بود، به واریان فرای روزنامه نگار آمریکایی پیوست تا با هم عملیاتی غیرقانونی را سازمان دهند که به پناهجویان یهودی و چپگرا کمک می کرد از اروپا فرار کنند. فرای ظواهر امر را به عهده داشت و هرشمن مسئول عملیات مخفی، غربالگری پناهجویان، جستجوی مسیرهایی در مرز فرانسه اسپانیا، ایجاد هویت جعلی برای فراری‌ها، رشوه دادن به مأموران کنسولگری، خرید پاسپورت در بازار سیاه، اجیر کردن جائل سند و حفظ ارتباط با قاچاقچی‌ها، مخبرها، هر از گاهی پرووکاتورها و گانگسترهای اهل کورس بود. یعنی انواع و اقسام آدم‌های معلوم الحالی که در شهرهای بزرگ بندری در کرانه مدیترانه پیدا می‌شوند. بیش از 4000 نفر از کمک‌های فرای، هرشمن و گروهشان بهره‌مند شدند. والتر بنیامین مشهورترین شکست کاریشان بود. در سپتامبر 1940 اجازه ورود به اسپانیا را به او ندادند و خودکشی کرد. اما خیلی‌های دیگر موفق شدند. از این میان میتوان به مارک شاگال، آرتور کستلر، مارسل دوشان، ماکس ارنست، واندا لاندوفسکا، هانا آرنت، هاینریشمان و برادرزادهش گلومان اشاره کرد. در دسامبر 1940، هرشمن پیاده از کوههای پیرنه گذشت و از راه بارسلونا و مادرید خودش را به لیسبون رساند و از آنجا با پاسپورت لیتوانیایی و ویزای آمریکا راهی نیویورک شد. اوتو آلبرت هرشمن سر میز دفتر مهاجرت به آلبرت اوتو هرشمن تبدیل شد. هرشمن پس از این ماجراها به کلمه فرانسوی دبویا علاقمند شد که ارجاع دارد به افراد زبر و زرنگ و مستقل که می توانند در شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. معادل این استعداد در عرصه فکر و اندیشه همان علاقه هرشمن به شک ورزی و گلچینکاری و البته بیزاریش از تعصب ایدئولوژیک بود. با اینکه مارکسیسم سازه اندیشورانه استوار و عظیمی بود، هرشمن در عوضش علاقه‌اش را به انگاره‌های کوچک معطوف ساخت. همان چیزی که شوهر خواهر و راهنمایش فیلسوف ایتالیایی یونجنیو کلورنی آن را کاستلوتزی یا قلعه های کوچک می نامید که اشاره ریزی دارد به شک درباره استحکامشان. هرشمن در دوران بلند حرفه‌ایش در رشته های مختلفی سهم ایفا کرد و از شفافیت مرز میان این رشته ها کاست. از اقتصاد توسعه گرفته تا سیاست های پولی، از تاریخ اندیشه گرفته تا تحلیل جنبش‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی. تواناییش در به قول خودش تعدی از حد و مرز رشته‌ها چنان اساسی بود که سخت می‌توان پژوهش‌هایش را دسته‌بندی کرد. خودش هم در تأیید این دشواری به جای علوم اجتماعی از یک علم اجتماعی تفسیری سخن می‌گفت. با توجه به غنای آثار، تنوع علاقه‌مندی‌ها و وسعت بینش‌هایش، سخت می‌توان کارهایش را در چند مفهوم خلاصه کرد. اما دو ویژگی وحدت بخش و مرتبط در سرتاسر مسیر فکری هرشمن وجود دارد. ویژگی نخست چیزی است که هرشمن اسمش را امکان‌گرایی می‌گذاشت. امکانگرایی او بیش از آنکه روشی مشخص و چارچوب مند باشد، تمایلی شخصی بود بر پایه این باور که تغییر اجتماعی اساساً فرایندی غیر کرانمند است و نقش عالم اجتماعی علاوه بر مشاهده آنچه میتوان اسمش را سازوکار ساختاری تغییر اجتماعی گذاشت، تجسم تحولات پیشبینی نشده و غیر منتظره نیز هست. هرشمن تحلیل تاریخی را کاری ضروری برای علم اجتماعی مد نظرش به حساب می آورد. اما تأکیدش بر آنچه خودش شدنی های تاریخ می نامید با پذیرش کلی تقدیر و عدم قطعیت همسو نمی شد. هرشمن در گذرگاه های بی پایان تاریخی و در ویژگی های دقیق رویدادهای تاریخ هم راهی برای خروج از تنگنای جبرگرایی و هم مهمتر از آن بنیانهایی برای تعهد به اصلاح طلبی سیاسی می‌یافت. همواره بر مفاهیمی مثل توفیق اجباری و پیامدهای ناخواسته کنش‌های انسان تأکید داشت. همچنین معمولاً بر امر منحصر به فرد و غیر منتظره تمرکز می کرد تا مسیرهای تغییر اجتماعی را برجسته سازد. مسیرهایی که گرچه نامحتمل ولی باورپذیر و شدنی بود. او در بحثی صریح از کارهای خود می گوید گرایش بنیادین نوشته های من گسترش حدود و ثغور ممکنها و ممکن پنداشته هاست ولو به قیمت کاهش توانایی واقعی یا خیالی من برای تشخیص امر محتمل. دومین ویژگی وحدت بخش آثار هرشمن دغدغه همیشگیش نسبت به راه های تقویت دموکراسی است. او در نوجوانی شاهد سقوط دموکراسی های اروپا بود. در سال 1989 احیای دموکراسی را نیز پس از انحلال امپراتوری شوروی به چشم دید. میان این دو همواره در حال کاوش راه‌هایی برای گسترده‌سازی و تقویت فرایندهای دموکراسی به خصوص در رابطه با توسعه اقتصادی بود. در بعضی موارد کارش را صریح و مستقیم انجام می‌داد. مثلا در مطالعاتش در باب سیاست‌گذاری در آمریکای لاتین که در سفر به سوی ترقی می‌خوانیم یا در تحلیل چرخه‌های کنشگری جمعی و بازگشت به بعد خصوصی که نمونه‌اش را در دگردیسی مشغولیت‌ها شاهد هستیم. در برخی دیگر از موارد هم غیر مستقیم به این مسئله می‌پرداخت. مثلا در بررسی رفتار پروژه‌های توسعه در کشورهای توسعه نیافته که میتوان نمونه اش را در اثر کلاسیکش راهبرد توسعه اقتصادی و نیز در سخنی در باب پروژه‌های توسعه مشاهده کرد یا هنگام بررسی نحوه شکل‌گیری توجیه برای تجارت در اروپای مدرن از قرن 16 تا 18 که میتوان در کتاب هواهای نفسانی و منافع خواند. هرشمن گاهی به شکل بسیار کلی در این موضوع غور می کرد که نمونه اش را می توان در تحلیل پر آب و تاب فریادهای اعتراض اعضای یک موجودیت سیاسی در خروج، اعتراض و وفاداری دید و گاهی هم روی کرد پایین به بالا را پیش می گرفت. مثلا مطالعه تعاونی های مردم نهاد در کتاب آمریکای لاتین پیش روی جمعی. به هر روی سوال زیربنایی همیشه این بود که چگونه میتوان توسعه اقتصادی را با مشارکت سیاسی دموکراتیک ادغام کرد و آن را از خطرات تمامیت خواهی مسون داشت. هرشمن به خوبی آگاه بود که ترقی اقتصادی تأثیراتی به شدت دوسویه بر حوزه سیاست دارد. در مطالعات بین دو جنگ جهانی و در کتاب نخستش قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی که آن را در دوران جنگ جهانی دوم نوشت، به بررسی این موضوع پرداخت که حکومت‌های تمامیت‌خواه چگونه از تجارت خارجی نه برای صلح بین المللی، چنان که مونتسکیوی محبوب او در سال 1748 می‌نویسد، صلح پیامد طبیعی تجارت است که برای پیشبرد سیاست‌های پرخاشگرانه قدرت استفاده می‌کنند. هرشمن در اولین شغل بعد از جنگش که اقتصاددان فدرال رزرو بود، هشدار داد که مبادا ترقی اقتصادی مستلزم بهای گزاف سیاسی و انسانی باشد که مردم روسیه پرداختند. اما در جایگاه طلایه‌دار اقتصاد توسعه نیز این باور را داشت که توسعه اقتصادی را میتوان همراستا با تقویت ارزش‌های دموکراتیک به پیش برد. اما ظهور حکومت‌های تمامیت‌خواه در کشورهای آمریکای لاتین در دهه 1960 و 1970 او را به فکر فرو برد که چطور ممکن است توسعه اقتصادی همبستگی آشکاری با توسعه شکنجه داشته باشد. یکی از نویدبخش‌ترین عرصه‌های تحقیقاتی در قلمرو وسیع پژوهش‌های هرشمن، تحلیل فرایندهای تصمیم‌گیری و نحوه آشکارسازی و فعالسازی منابع اجتماعی است که مسبب این فرایندها می‌شوند. تغییر چگونه حاصل می‌شود؟ این سؤالی بود که هرشمن در پی یافتن پاسخش می‌گشت. بدین ترتیب بر مطالعه فرایندهای فشار، توالی‌ها و فرایندهای سیاست‌گذاری تمرکز کرد که هر چند بی سر و سامان به فهم علیت میان این عوامل کمک می‌کنند. تعجبی ندارد که فهمید مواضع انقلابی هم ضد دموکراتیک و هم ساده نگرانه و ناکارآمدند. این نوع مواضع به درد فهم و هدایت فرایندهای تغییر اجتماعی نمی‌خورند و فقط دوره‌های کوتاهی از آشوب و تب و تاب را میان وضعیت‌های عموماً پایا فراهم می‌آورند. انقلاب نوید براندازی ساختار غلط اجتماعی اقتصادی و جایگزینی آن با ساختار درست را می‌دهد. اما درباره اینکه چطور باید تغییر را به وجود آورد، عملاً هیچ حرفی برای گفتن ندارد. این پرسش جایگاهی بنیادی برای هرشمن داشت و اصلاح طلبی استوارش بر پایه آن بود. هرشمن به جای طرح‌های جامع یا انقلابی بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شرایط تأکید داشت و معتقد بود اصلاح پیشگی که منظورش توانایی پیش برد دستورالعمل سیاست‌های اصلاح طلبانه بود، معمولاً در گروه ویژگی‌های نامحسوس و نسنجیدنی است. در مقاله‌ای که در سال 1962 با چارلز لیند بلوم، دانشمند علوم سیاسی نوشت و زیاد به آن استناد می‌شود، می‌گوید پر واضح است که هرگز نمیتوان مقدارهای بهینه انواع سیاستها تحت شرایط مختلف را از قبل مشخص ساخت. پس هنر ترویج توسعه اقتصادی مشتمل بر اشرافی حسی بر این مقادیر بهینه است. اشراف حسی بر نتایج بالقوه تصمیمات سیاستی که در تضاد با اتکا بر دستورالعمل‌های استاندارد است، مستلزم ارجحیت پیچیدگی بر سادگی و عدم قطعیت بر پیشبینی پذیری بود. از نظر هرشمن، این امر مستلزم مسیری کاملا منحصر به فرد در حرفه اقتصاد بود. کمی قبل از اینکه انقلاب انتظارات عقلانی در اوایل دهه 1970 پا بگیرد، هرشمن کتابی نوشت در این باره که شرکت‌ها، سازمان‌ها و حکومت‌ها چگونه به ناکارآمدی‌ها و زوال واکنش نشان می‌دهند و سازوکارهای بهبودی اقتصادی و سیاسی چه تعاملی با هم دارند. کتاب خروج، اعتراض و وفاداری به موفقیتی زود هنگام رسید، اما در این حال دو پیامد داشت. هم جایگاه هرشمن را در جمع کم شمار دانشمندان مبتکر علوم اجتماعی که در قید مرزهای میان رشته ها نبودند مستحکم کرد و هم مسبب جایگاه حاشیه‌ایش در رشته اقتصاد شد. چنان که گفته شد، توجه به تحلیل‌های دقیق نحوه شکل‌گیری تغییر باعث شد هرشمن به وجه تاریخی فرایندهای سیاسی و اجتماعی به شدت حساس و ریزبین باشد. از دیدگاه او، پرداختن به فرایندهای تاریخی دست کم سه مزیت داشت. اولاً نقش مهمی در ساختن مدل‌هایی داشت که بتوانند دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تبیین کنند. مدل‌های هرشمن قرار نیست قوانین کلی درباره تغییر اجتماعی باشند، بلکه بعضی سازوکارها را تشریح می‌کنند. اما اعتبارشان بستگی به شرایط خاص دارد و باید آنها را در کنار تحلیل تاریخی به کار گرفت تا معنایی داشته باشند. اگر بخواهیم از اصطلاحات رمون بودون در کتاب جایگاه بی‌نظمی استفاده کنیم، باید بگوییم مدل‌های هرشمن واقع‌گرایانه نیستند. یعنی نمیتوان از آنها گزاره ای استنتاج کرد که فارغ از شرایط همیشه معتبر باشد. از این جهت مدل‌های فرمی هستند و به لحاظ محتوا تهی‌اند. اما این چارچوب‌های مفهومی را میتوان با اطلاعات خاص پر کرد و آن وقت قدرتی تفسیری به دست می‌آورند. نکته دوم هم با نکته نخست ارتباط تنگاتنگی دارد. تحلیل تاریخی ضمن اینکه اطلاعات لازم را برای مدل‌های تغییر اجتماعی فراهم می‌آورد، حکم سنگ محکی را نیز دارد که می‌توان مدل‌ها را بر مبنای آن بهبود بخشید و دگرگون ساخت. نمونه بارز این امر را می‌توان در آنجا دید که هرشمن دوگانگی خروج و اعتراض را در سال 1989 مورد بازنگری قرار داد. یعنی آن را 20 سال بعد از ارائه اولیه در پرتو رویدادهای تاریخی اخیر اصلاح کرد. در بحث اولیه، خروج رفتار بازاری ایدئال نوعی مصرف کننده است و اعتراض تجلی کنش سیاسی می باشد. طبق دیدگاهی که هرشمن در سال 1970 درباره آنها داشت، خروج و اعتراض عمدتاً دو نیروی بدیلی هستند که اهداف متضاد دارند. مصرف کنندگان یا شهروندان از این دو حالت خارج نیستند، یا سرخوردگیشان را از افت کیفیت محصول یا وخامت شرایط به اعتراض در می آورند و یا با خرید محصول رقیب، رأی دادن به حزب سیاسی دیگر یا نقل مکان به محلی جدید به اصطلاح به جای دیگری می روند یعنی خارج می شوند. اما سقوط دیوار برلین در سال 1989 فرصتی فوق‌العاده در اختیار هرشمن گذاشت تا نظریه‌اش را اصلاح کند، چون کنشی کاملاً خصوصی همچون خروج به طور غیرمنتظره‌ای به جنبش اعتراضات عمومی تبدیل شده بود. هر کس قصد فرار داشت، این عمل را مسئله ای کاملاً خصوصی می‌پنداشت، ولی خیلی از مردم در آن واحد همان تصمیم را گرفتند و هجرتی دست جمعی و توده‌وار در ایستگاه‌های راه آهن، سفارت‌ها و جلوی مرزها به راه انداختند. خروج خصوصی به پدیده جدید خروج عمومی تبدیل شد و جان تازه‌ای به اعتراضات عمومی بخشید. هرشمن در سال 1993 نتیجه گرفت: چون این آموخته ایم که در بعضی تجمعات سرنوشت ساز، خروج می تواند با اعتراض در هم تنیده شود، به طوری که اعتراض از خروج سربرآورد و خروج اعتراض را تقویت کند. این دو مفهوم که در نظریه اولیه گزینه های بدیل بودند و اهداف متضاد داشتند، ظرافت خیلی بیشتر و غیر منتظره ای از خود نشان دادند. از یک دیگر سربرآوردند و همافزایی تنگاتنگی را آشکار کردند. دلیل سوم توجه به تغییر این است که تحلیل تاریخی و توجه به یگانگی رویدادها باعث پرورش نگرش امکانگرای هرشمن می شد. انقلابها گرچه در نظر هرشمن پاسخی نادرست به مشکلات سیاسی بودند، در چشمش به نمونه بارز نوآوری تاریخ تبدیل شدند و از این جهت مفید گشتند. او در سال 1980 برای اشموئل آیزنشتات، جامعه شناس اسرائیلی، می نویسد: پیگیری جز به جز فرایند یک انقلاب چنان درک خوبی نسبت به بسیاری از شدنی‌های تاریخ می‌دهد که هرگز از رویکرد ساختارگرا بر نمی‌آید. در نتیجه مورخان رویدادنگر نسبت به جامعه شناسان احتمال کمتری دارد بگویند که با توجه به چنین و چنان شرایط ساختاری نتیجه از قبل مقدر بود. این تأکید بر فرایند انقلابی هر آینه نوید بازگشت چند درجه از آن آزادی عملی را به ما می دهد که ساختارگراها آن را با خطر مواجه کرده بودند. اتفاقاً یکی از اساسی ترین اهداف پژوهش‌های هرشمن گسترده سازی عرصه ممکنها در سازوکار اجتماعی و سیاسی است. از نظر هرشمن که اصلاح طلب و سوسیال دموکراتی شورمند بود، این هدف دلالت‌های سیاسی مستقیم داشت، چرا که گسترده سازی حیطه ممکنها به معنای نیروبخشی و تقویت ابزار در دسترس سیاستگزاران بود. هرشمن لحظه ای از یاد نمی برد که کلورنی، شوهر خواهر و دوست صمیمیش، شک را بسیار پرثمر و زاینده اندیشه های جدید می دانست. شک را نباید نیروی فلج کننده دانست. کلورنی سرسپرده مبارزه با فاشیسم بود و در فعالیت های زیرزمینی مشارکت داشت. چنان که هرشمن در سال 1987 می نویسد، گویی کلورنی و دوستانش می‌خواستند ثابت کنند که هملت اشتباه می‌کرده، کمر بسته بودند تا نشان دهند که شک می‌تواند انگیزاننده کنش باشد، نه مخرب یا سست کننده آن. اثبات اشتباه هملت از نظر هرشمن زیربنای باورهای عمیقاً اصلاح طلبانه‌اش بود. به بیان خودش، ترکیب مشارکت در امور عمومی و گشاد فکری ظاهراً بهترین ریز بنیاد سیاست دموکراتیک است. دریافته بود که دست بر قضا نظرات محکم و خوش بنیان کمکی به سیاست گذاری دموکراتیک نمی کنند. اگر کسی با اطمینان 100% به گفتگو وارد شود، چطور ممکن است در پرتو اطلاعات جدید یا در نتیجه فرایند مشورتی نظرش را تغییر دهد؟ هرشمن اعتقاد داشت همین پذیرش شک، انعطاف و استقبال از دیدگاه‌های متفاوت است که مسبب عملکرد درست دموکراسی می‌شود. با آنکه هرشمن استدلال‌های متنوع و رویکردهای روش‌شناختی مختلفی در کتاب‌هایش دارد، اما تمرکز او بر فرایندهای سیاست‌گذاری مبتنی بر چشم‌انداز مشارکت گسترده و گشاد فکری است. این ملغمه شک، گشاد فکری، ارزش‌های اخلاقی و مصلحت‌اندیشی را در مفهوم امکانگرایی خلاصه می‌کند. تبیین نظم و نظام سازوکارهای اجتماعی بیشک کار خطیری است، اما او مروج کوششی مخالف این بود. کوششی نامعین‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر به منظور تأکید بر تکثر و بی‌نظمی خلاقانه ماجراجویی‌های انسان، برجسته‌سازی یگانگی و بیمانندی هر رویداد و درک شیوه کاملاً جدیدی برای گذر از پیچ و خم تاریخ. این امکانگرایی چه بسا بهترین اثبات این نکته باشد که هرشمن منبعی لایزال برای کسانی است که دوست دارند نحوه بقا و رونق یا دست کم پیشروی مرارتبار دموکراسی‌هایمان را درک کنند.